استفاده کردیم از تلاوت آیات شریفه سوره انسان یا سوره دهر. همه عزیزان توجه دارند که این سوره مبارکه به مناسبت کار عظیم خالصانه‌ای که از امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیهم اجمعین و فزه سلام الله علیها خادمه این بزرگواران سرزد، این سوره در شأن این خاندان پاک نازل شد. خب شاید ظاهر عمل ظاهر کوچکیست، چند قرص نان رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن و نزول یک چنین سوره عظیمی شاید متناسب نباشه، منتها نکته بسیار ظریفی که جا داره مورد توجه باشه این است که در دستگاه الهی اون چه که معیار سنجش است اخلاص عمل. لذا شما این حدیث شریف رو بارها شنیدید که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت که امیرالمؤمنین در جنگ خندق زدن این ضربت فضیلتش بالاتر از عبادت همه جن و انس، یعنی همه انبیا، همه ملائکت الله، همه اولیاء خدا، همه بندگان اینا است. خب اون یک ضربت بود، حالا هرچه هم قوی زده شد، هرچه هم دشمن شاخص اسلام رو از پا در آورد در عرصه‌ای که ایمان و کفر تماما به مقابله هم برخواسته بودن، جنگ رو سرنوشتش رو یک طرفه کرد، اما اینها دلیل بزرگی این عمل تنها نیست. اون چه که علت بزرگی اون ضربه امیرالمؤمنین اخلاصی است که در اون بود، اون ضربه شمه ای و ذره ای از جنبه های خلقی درش وجود نداشت، سراپا خدایی بود و چون عمل خدایی به معنای اتم کلمه بود در میزان سنجش الهی چنین مرتبت بالایی پیدا کرد، از همه عبادت‌های جن و انس از بد به خلقت تا همیشه عالم ارزشش بالاتر. حالا در مورد این سوره هم مسئله همین است، این که بله بالاخره یک خانواده ای روزه گرفتند و افطاری خودشون رو دادند و با آب افطار کردند، گرسنگی رو متحمل شدن، اینها بیانگر همه عظمت اون عمل است. اون چه که این عمل رو اینقدر عظیم قرار داد که خدای متعال این گونه تعظیم کرد این عمل رو و در شأنش چنین سوره عظیمی نازل فرمود، اون اخلاصی است که در این عمل وجود داشت. توی خود آیات شریفه هم همین تأکید شده که انما نطعمکم لوجه الله، یعنی این لوجه الله بودن این عمل سبب عظمت این عمل که این گونه خدای متعال این عمل رو تجلیل میکنه، تعظیم میکنه، بزرگ میکنه. حالا این که تو آیه قبلی فرمود بیوت امونت تعام علا خبهی، دو تا احتمال دادن. احتمالی که متعارفه اینه که خبهی ضمیرش به تعام برگرده، یعنی این خانواده طعام رو در عین علاقه‌ای که بهش داشتند به مسکین و یتیم و اسیر دادن. غلط نیست این معنا، ولی خب احتمال دیگری هم وجود داره، معنی این که این ضمیر برگرده به خدای بود، یعنی این اطعام رو از سر عشقی که به خدا داشتند انجام دادن به مسکین و یتیم و اسیر. علی حال به هر حال اونچه که بسیار در ساقوده در این سوره اخلاص هست که این خاندان تبلور تام اخلاص هستند و این عمل خالصانه از اونها سرزد. حالا اینکه مسکین یعنی کسی که زمینگیر شده و یتیم یعنی کسی که سرپرستی ندارد، پدری بالای سر خود نمیبیند، و اسیر یعنی کسی که به هر حال به اسارت سپاه اسلام در آمده و اسیره، آزادی ندارد، اختیار شخصی خودش رو از دست داده. اینها معانی ظاهریش خب قطعا درسته، یعنی فردی که توهی دست است و از شدت فقر از پادر آمده، مسکین شده، به زمین چسبیده و ساکن شده، قدرت حرکتش رو از دست داده. و یتیم همونطور که عرض کردم، کسی که سرپرستش رو بالای سر خودش نمیبینه، و اسیر، کسی که از آزادی محروم هست. این معانی ظاهریش درسته، اما معانی باطنی اون هم قابل توجهه. میشود این حقایق رو در مصادیق دیگری هم جستجو کرد. کسی که در مسیر حیات توان خودش رو از دست داده و قدرت حرکت رو از دست داده، چنان ضعف و عجز وجودش رو در بر گرفته که ساکن شده، که قدرت حرکت نداره، قدرت تأمین نیازهای خودش رو نداره، قدرت حرکت کردن به سمت اهداف خودش رو نداره. و یتیم، کسی که ولایت رو احساس نمی کنه، سایه پرمهرش رو بر سر خودش، و محروم از دست پرمهر ولایت بر سر خیش است. و اسیر، کسی که آزادی خودش رو از دست داده، نفس، شیطان، هوا، هوس، شهوت، غضب، دنیا و جذابیت‌هاش او رو در بند کشیدن و آزادی او رو سلب کردن. اینها هم میتونه مصادیق کسانی باشه که مورد عنایات این اهل بیت میتونن قرار بگیرن. و خب این اهل بیت از سر محبتی که به خدای متعال دارند اینها رو اطعام کنن. حالا طعام هم الزاماً طعام جسمانی نیست، طعام های روحانی و معنوی که در خود همین سوره ازن بهش اشاره شده میتوانه مصداق اون طعام در بیان باطنی و معانی در واقع درونی این آیات باشه. در صورت این یک نکته که حالا شاید اشاره بیش قابل توجه بود. نکته دیگری که قابل توجهه، در آیات قبل از این وقتی که پیامدهای انتخابهای درست و غلط رو قرآن داره بیان، میگه بله تکوینن ما به شما قدرت رفتن راه شکرگزاری و راه کفران پیشگی رو دادیم، هر کسی به تناسب نوع سلیقه خودش این دو راه رو که بر روی او گشودیم و به او معرفی کردیم میتونه انتخاب کنه بره. قدرت انتخاب رو دادید به بشر، اما هر انتخابی پیامدی داره. اگر شاکر بود پیامدی داره، اگر کفور بود، کفران پیشه بود، پیامدی داره. و تو آیات بعدی شروع میکنه این پیامدها رو بیان کردن. اول هم در مورد کفران پیشگان داره میگه که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، و بعد میاد سراغ کسانی که شکورند، اونهایی که شاکرند، اونهایی که نعمت هدایت حق متعال رو حقش رو ادا میکنه. فرمود ان الابرار، کسایی که شاکر هستن اینا ابرار. این ابرار چه جوری هستن؟ یشربون من کأس کان مزاجها کافور. اولا ببینید تو این آیات باز دوباره وعده به آینده داده نشد، نقد بودن رو مد نظر داشته باشن عزیزان، که همین الان این واقعیات وجود داره، نه اینکه وعده داده شده که در آینده کسانی که اهل کفران پیشگی در برابر نعمت هدایتن چه به سرشان خواهد آمد، و کسانی که اهل شکرگزاری و ادای حق هدایت هستند چه ها در آینده به اونها داده خواهد شد. اصلا صحبت از آینده نیست. نقد بودن وعده های الهی رو توی خوندن این آیات مد نظر داشته باشن دوستان. حالا داره میگه کسانی که شاکرن ابرار، نا نیکان. نیکان از یک پیاله ای، از یک جامی می نوشند که اون جام مزاجش کافوره، یعنی طبعش خنکه، یعنی غضب توش نیست، یعنی هیجانات نفس توش نیست، آتش شهوات توش نیست، آتش غضب توش نیست. کافور خصوصیتش خنکیه، طبع بسیار خنکی داره، لذا ابرار طبع خنکی داره، خیلی آرامن، نفس آرامی دارن، نفس خنکی دارن. اینها از این پیاله می نوشند. منتها این پیاله را از کجا پر کردن؟ فرمود عیناً یشرب بها عباد الله. این پیاله را از یک چشمه ای پر کردن که اون چشمه را عباد خدا می نوشند. عباد الله غیر ابرار. ابرار یه پیاله از این آب این چشمه می نوشند. این چشمه چشمه ایست که عباد الله از اون می نوشند. حالا این عباد الله تعبیر خاصی است دیگه، یعنی مرتبه عبودیت مطلق رو برای اینها داره بیان. و این عباد الله هند که این چشمه ها رو در واقع می گشایند، سرش رو باز می کنند و جاری می کنند. این چشمه ها فوران می زنه به دست خود این عباد الله. اینها منشأ جاری شدن اون چشمه ای هستن که از اون چشمه که خود عباد الله می نوشن یه پیالم به ابرار می دن. پس مقام عباد الله غیر مقام ابرار، که اینجا تو این سوره مشخصه که عباد الله کیا هستن. عباد الله کیا هستن؟ یوفون بالناس. پس ابرار شاکران بودن، عباد الله یوفون بالناس کسانی هستند که به نظر وفا میکنند، که مقصود امیرالمؤمنین به خانواده نورانی و بزرگ من حضرت نظر رو ادا میکنند و از روزی که شر او فراگیره ترس دارند. یخافون یوما کان شره مستطیر. خب در مقام ادای نظر خیش چه میکنند؟ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اینجا بگیم که هیچ کسی در این خانه مایوس نباید باشه، هیچ کسی، هر چقدر که خودش رو دست خالی میبینه از خوبی ها و محروم میبینه از حسنات، مسکینه، تهیدسته، در این خونه مایوس نمیشه. هرچه که خودش رو بیپناه میدونه، بیکس میدانه، یتیم میبینه، مایوس نباشه در این. و هرچه که خودش رو اسیر میبینه، میبینه که اختیار او رو نفس به دست گرفته، شیطان به دست گرفته، هوا به دست گرفته، دنیا به دست گرفته، هر چه که هست در این خانه مایوس نباشه. میدونید اسیر یعنی یک کافری که به جنگ مسلمان ها آمده و در جریان این جنگ مسلمان ها او را اسیرش کردن، یعنی یک کافر حربی هم در خونه اهل بیت مایوس نباشه. این تو معنای ظاهری اسیر، اما تو معنای باطنیش هم. لذا این خاندان نیست که اگه کسی بره در این خونه، اونها همه اون چه که دارند رو پاک بازانه عطا میکنند و نمیگذارن کسی که در خانهشون آمده مایوس برگرده. عملشون هم عمل خالص، انما نطعمکم لوجه الله لا نورید و منکم جزاء ولا شکر. این خیلی شاخصه بزرگ، یعنی گاهی اوقات آدم دچار اشتباه میشه، گمان میکند که خیلی خالصانه انجام داد کارش، اما اگر اون کار به نظر خودش بزرگی رو که انجام داد، لااقل کسی پیدا نشد که تشکری بکنه، حالا چه جزا بدهد که تلافی بکنه، کار مشابهی در قبالش انجام بده، چه نه تلافی هم نکنه، اقلن در مقام تشکر و سپاس بر. اگر چنین کسی پیدا نشد، باید آدم برگرده به درون خودش ببینه که تلخ بود براش این که کسی تشکر نکرد ازش، این همه تو همه هستیت رو ریختی به پای او، خدمت کردی، او حتی یک متشکرم به تو نکرد، حتی با یک نگاه تشکرآمیز به تو نگاه هم نکرد، سرش انداخت ببینم تو سختت بود، ناگوار بود برام، اگر اینجوری بود بدون که هنوز تا مقام اخلاص فاصله بود. اینکه وقتی کسی کاری انجام بده نه جزا بخواد در قبال کاری که انجام بده، بگه خب من این همه وقت برای شما گذاشتم، این همه نیرو صرف کردم، این همه تلاش کردم، حالا چه در جنبه های جسمانی، چه روحانی، چه جنبه های مادی، چه در جنبه های معنوی، بالاخره خدمتی در حق تو کردم. یعنی اینقدر ناسپاس که در مقام خدمت به من که بر نیامدی هیچی، حتی یه تشکرم نکردی، حتی یک نگاه حاکی از امتنان و تشکر هم به من نکرد، پشتو کردی رفت. این محک بزرگی است که انسان ببینه واقعا چقدر اخلاص. حالا این در رابطه با خلق، در رابطه با خدا هم عملی که انجام میده ببینه چقدر توش اخلاص. اولیاء خدا در کاری که میکنن نه تنها از خلق انتظار ندارن، یعنی از مسکین و یتیم و اسیر نه انتظار جزا داشتن نه انتظار تشکر، این درست، اما بالاتر از این، اینها از خدا هم انتظار جزا داشت. گفت بیموز بود و منت هر خدمتی که کرد، یعنی نه موز خواستیم از خدا، نه منتی سر خدا گذاشتیم، نه انتظار داشتیم که خدا از ما یه تشکری بکنه، بگه باری کلا بنده ای، احسن، آفرین بنده ای خوب، حتی این انتظار اخلاص تو دست کار خدا خیلی مقام بلند است، خیلی مقام است. بنابراین یه مرتبهش که لا نورید و من کن، از خود شماها که داریم بهتون خدمت میکنیم و اطعامتون میکنیم جزا و شکوری انتظار نداریم. یه مرتبه بالاترش اینه که انما نطعمکم لوجه الله، از سر عشق الهی به خاطر ذات مقدس حق متعال این کار رو انجام میده، نه به خاطر پاداش، نه به خاطر ثواب، نه به خاطر عطای. انشالله خدا توفیق بده محرک انسان تو عمل این باشه. البته این به این معنا نیست که خدا در مقام تشکر بر نیاد، خدا جزا نده، نه، خدا به دلکار کسی باقی نمیمونه. لذا آیات بعدی داره میگه که چه عنایات فوق العاده در حق اهل بیت در قبال این اطعامی که کردن میشه و شده. اما محرک اهل بیت رسیدن به اینها نه، رسیدن به اینها اینا به هر حال راهنماهای خوبیه برای که ما یه خود خودمون رو بسنجیم. این آیات نازل شده برای بیان داستان نیست، برای تاریخ گفتن نیست که چنین اتفاقی رخ داد، بلکه به خودمون هم برگردیم، مصداق انفسی این آیات رو جستجو کنیم و ازش بهره بگیریم، درس بگیریم. حالا آیه ها این مقام اخلاص مطلق اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین که اون منزلت بلند رو در کل آفرینش به اون بخشید، مقامی که انبیا هم به اون مقام را جز رسول الله، جز خاتم النبیین، بقیه انبیا هم راه ندارند. یعنی مقام امیرالمؤمنین فوق مقام عیسی ابن مریم علیه السلام، فوق مقام موسی کلیم علیه السلام، فوق مقام ابراهیم خلیل علیه السلام، فوق مقام نوح نبی علیه السلام و فوق مقام همه انبیا جز خاتم. به موجب آیه مباهله مقام امیرالمؤمنین این مقام رسول الله، و اهل سنت قطعا این رو انکار نمی کنند که پیغمبر اکرم افضل از همه انبیاء گذشته است، و اگر امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است، خود پیغمبر است، بنابراین مقام امیرالمؤمنین هم فوق مقام همه انبیاء اولوالعزم و غیره. برای مقام بلند، این جایگاهی که چه در آفرینش این بزرگواران دارند، در جنبه تکوینی عالم و چه در جنبه های تشریعی، این مقاماتی که خدای متعال برای اینها قائل شده، اینها میوه اون اخلاص، این که خالی بودند از خود و یک سر پر بوده وجودشون از خدا بود. اینا مظهر تام خدای متعال، اخلاص یعنی. برحال امیدواریم خدای متعال برکات این ایام رو که ایام مباهله و ایام نزول آیه ولایت و ایام صدور حدیث کسا و حدیث عبا و ماجرای عبا و همینطور ایام نزول آیه تطهیر و ایام نزول سوره هل اتی در این ایام مبارک رو دستری قرار بده برای که از انوار این ایام و این آیات و احادیث بزرگ همه ما انشاءالله بهره‌مند و متمتع بشویم به توفیق الهی. حالا این رو هم بگم، ظاهرا این همه شیرینی رو خدای متعال با یه شیرینی کوچولوی ختمش کرد و اون اتفاقی بود که امروز روز 26 ماه ذی‌الحجه رخ داد و در روز 29 ماه ذی‌الحجه هم دیگه به نتیجه نهایی منتهی شد که این ایام رو عید بقر میگن، عید شکافته شدن. به هر حال گرچه کسی که مبادرت به این عمل کرد برای ما مجموعه هویه است و جایگاه اعتقادی و دینی خاصی برای او نمیشناسیم، اما نفس این اتفاقی که افتاد دلهای دوستان اهل بیت رو خوشحال کرد و شاد کرد. و در بحث عید بقر صحبت کردیم که برخلاف اون چیزی که مشهور است که نهم ربیع رو تصور میکنن، اون چیزی که شیعه و سنی، اهل سنت که به اتفاق و علمای بزرگ شیعی قائلند، این است که این اتفاق در مورد خلیفه دوم روز 26 ماه ذی‌الحجه افتاد و نهایتا هم در روز 29 کار به نتیجه نهایی بود. به هر حال امیدواریم خدای متعال قلوب اهل دوستان اهل بیت رو که تو این ایام هم به مناسبت اعیاد قدیر و مباهله و نزول این آیات و احادیث و این بقای فوق‌العاده شادمانه و هم این اتفاق هم بالاخره یه مقدار خوشحالشون کرده، انشالله این قلوب شاد رو با صدور امر فرج حجت خودش انشالله به شادی کامل منتهی کنه.